بر اساس مشاهدات میدانی، میزان طلاق رسمی و یا عاطفی به ویژه به دلیل خیانت به همسر در دهه اخیر در ایران بسیار افزایش یافته است. اما آماری رسمی از میزان خیانت در زندگی زناشویی در این کشور وجود ندارد. جامعه شناسان، روانشناسان و مشاوران خانواده گفتند که تنوع اشکال خیانت در جامعه ایران بیشتر شده است. آیا معنای خیانت در زندگی زناشویی در جوامع مختلف فرق می کند؟ آیا اشکال خیانت در جامعه ایران و در دیگر جوامع یکسان است؟ دلیل یا دلایل افزایش خیانت به همسر در ایران چیست؟ و آیا دلایل خیانت زنان و مردان یکسان است؟ آیا خیانت به همسر در لایه‌های خاصی از اجتماع بیشتر دیده می شود؟ آیا ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی ایران در افزایش خیانت به همسر نقش دارد؟ در مجله رادیویی پژواک جامعه این هفته با مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره این موضوع گفتگوی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای درویش‌پور، بر اساس گفته‌های جامعه شناسان و مشاوران خانواده و مشاهدات میدانی، میزان خیانت به همسر در دهه اخیر در ایران بسیار افزایش یافته. آیا معنای خیانت در زندگی زناشویی در جوامع مختلف یکسانه؟
من از یک نکته آغازین خواستم شروع کنم. اصولا من با واژه خیانت مخالفم در بحث آنچه که به نام بی‌وفایی مرسوم هست. برای اینکه خیانت یک مفهوم و بار معین داره. وقتی که شما مثلا با یک دشمنی در جنگ هستید و جبهه خودی رو ترک میکنید و مثلا به جبهه دشمن میپیوندید، اون موقع راجع به مفهوم خیانت صحبت میشه. مفاهیم نسیل جاسوسی علیه کشور یا در جنگ پیوستن به سربازان یا افسران به جبهه دشمن و حتی در حوزه سیاسی اگر از اپوزیسیونی مثلا به سمت حکومت سوق پیدا کنن، اون موقع واژه‌ها و مفاهیمی نظیر خیانت به کار گرفته میشه. اینکه فردی اصلا به دلیل اینکه یا به زندگی مونوگام انحصاری در روابط زناشویی یا سکس باورمند نیست، یا اینکه اصلا به دلیل اینکه از نظر جنسی یا دلایل دیگر ارضای عاطفی و جنسی نمیشه و وارد رابطه دیگری میشه، در بهترین حالت در واقع شما میتونید واژه بیوفایی رو استفاده کنید. واژه خیانت یه بار به شدت مذهبی، پدرسالار و سنتی داره و اصولا هم برای اینکه این حرف رو مستند کرده باشم، معمولا اگر منظور تعدد روابط جنسی است و اینکه در یک زندگی به اصطلاح روابط انحصاری جنسی یا مونوگام به سر نبردن، به این ترتیب تمام مردان دارن تو کشور وقتی قانون چند همسری وجود داره، وقتی صیغه میتونن بکنن، خب دارن چپ و راست و به وفور خیانت میکنن. ولی چرا از اون واژه خیانت به کار گرفته نمیشه؟ به دلیل فرهنگ پدرسالار و دینی حاکم بر اون جامعه، این اصلا جزء حق مردان شناخته میشه. بنابراین نخست خواستم راجع به این واژه یک مکس جدی بکنم که این اصلا واژه نه بار علمی داره و نه حتی بار ارزشی عادلانه. برای اینکه اگر یک زنی بده یک روابط جنسی انحصاریشو با همسرش بخواد نقض کنه، گفته میشه که خیانت کرده. ولی اگه همون مرد بره چند تا همسر اتخاذ بکنه یا سیغه بکنه، هیچ کس بحث خیانت رو نمی کنه. اما اگر برگردیم به اون نکته اصلی راجع به مفهوم بیوفایی، یعنی این که تعدد روابط جنسی و روابط جنسی به گونه انحصاری نبودن، خب در نظر بگیرید که ما در چند دوره تاریخی با این پدیده روبرو بودیم. اصولا بشر در ابتدا که روابط جنسیش که انحصاری نبوده، بلکه روابط جنسیش آزاد بوده. آن زمانی این رابطه انحصاری شکل گرفته، مردم شناسان تاکید میکنن که پدرسالاری و شکل گرفتن پدرسالاری نیازمند کنترل سکسوالیته زنان بوده برای اینکه تکلیف پدر بچه روشن بشه و سوسیالیست ها هم بر این مبنا بودن برای اینکه مالکیت خصوصی امکان انتقال پیدا کنه، خانواده تک همسر و روابط جنسی انحصاری شکل گرفته. حالا به هر دلیلی که شکل گرفته باشه، دوره تمدن بشری خب با این تک همسری به اصطلاح معنا پیدا کرده. اما ما اگر نگاه بکنیم میزان رشد فردیت، سوس شدن نهاد خانواده، گسترش آزادی های جنسی، اصولا حتی در این مفهوم اما اگرهای بسیار آزار ایجاد کرده، به این معنا که نه فقط در دهه مثلا 60 در اروپا ما شاهد یک طغیان جنسی، یک انقلاب جنسی بودیم که تمام نرم‌های تک همسری رو در واقع در هم می‌نوردید، بلکه امروز در بسیاری از کشورها پنهان یا آشکار به اصطلاح مفهوم بی‌وفایی یا مفهوم که این من دقیقه کلمه دقیقی نمی‌دونم، تنوع رابطه جنسی به یک واقعیت اجتماعی تبدیل شده. شما مثلا اگر به نسل سن جوان نگاه بکنید، خب در میان جوانان که حالا بیشتر از طریق دوست دختر دوست پسر هستن، برخشون هم ازدواج‌های زودرس هست، خیلی طبیعی است که در سنین پایین‌تر امکان در واقع تنوع رابطه جنسی افزایش پیدا بکنه. کشورهای مختلف به این مسئله متفاوت برخورد میکنن. توی یک کشوری نظیر سوئد و خیلی از کشورهای اروپایی دیگر آنچه که به نام بیوفایی در گیومه یا تعدد رابطه جنسی همزمان برمیگرده، اینا جرم نیست، اینا جز سلیقه های شخصی افراد شناخته میشه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید برید تو دادگاه شکایت بکنید بگید که زن من با یک مرد دیگری رابطه داشت، یا شوهر من با یک زن دیگری رابطه داشت، یا حتی همجنسگرایان بگن پارتنر من با نفر دیگری رابطه جنسی داشته و من میخوام شکایت بکنم. این اصلا جرم تلقی نمیشه، بلکه بخشی از فرهنگ، اخلاق و عرف شناخته میشه که به میزانی که این جوامع از درجه پیشرفتگی بیشتری برخوردار هستند، به اصطلاح با این تفاوت بیشتری نشون میده. مثلا در آمریکا فرهنگ کنسرواتیو تره، محافظه‌کارانه تره، بنابراین مفهوم بی‌وفایی یا تنوع جنسی موقعی که شما مزدوج هستید، خانواده دارید، نگاه منفی تری وجود داره. در جوامع اسکاندیناوی در این مورد کاملا متضاده، نه اینکه مورد پذیرش همگانی قرار گرفته باشه تعدد جنسی، ولی نسبت به این تساهل بیشتری وجود داره و خیلی از خانواده حتی ممکنه زن، شوهر، افراد خانواده یک روابط جنسی حالا یا موقت یا غیره پیدا کرده باشن که گرچه آزاردهنده است برای فرد مقابل، برای طرف دیگر، بسیاری میبخشن، بسیاری خب جدا میشن، میگن که چون این وفاداری در زندگی نبوده جدا میشن، ولی جور نیست. در حالی که در جامعه ایران و خیلی از کشورهای نظیر ایران تنوع رابطه جنسی یا تعدد رابطه جنسی به عنوان جرم شناخته میشه و فرد حتی در ایران اگر یک زنی مثلا بهش ثابت کرد که رابطه جنسی داشته در کنار اینکه شوهر داشته، خب حتی میتونه با مجازات سنگسار روبرو بشه. از این نظر بسیار قابل مکسه که تو کشوری که به شدت نگاه منفی وجود داره در قانون، در ارزش‌های رسمی نظام و در بسیاری از افکار عمومی نسبت به مسئله تعدد رابطه جنسی، با این همه این به شدت بالا گرفته و گسترده شده و یکی از عوامل مهم جدایی هاست. در کشورهای اروپایی ماجرا متفاوته، اصلا بخشی از رشد توقع فردیته. یعنی حتی من میتونم به نوع دیگری بیان بکنم، مثلا اگه بخوام فرانسه رو با سوئد مقایسه کنم، شاید در فرانسه مفهوم معشوق گرفتن یا معشوق گرفتن خیلی مفهوم رایج تری باشه، برای که هنوز خانواده از اعتبار بیشتری برخورداره، در حالی که در جامعه نظیر سوئد به اصطلاح مفهومی به نام سری مونوگامی ازش نام میبرن، یا روابط انحصاری زنجیره‌ای. افراد با هم هستن، تو اون دوره‌ای که با هم هستن سعی میکنن در کنار یکدیگر باشن، ولی روابط رو خیلی کوتاه قطع میکنن، به رابطه بعدی میرن زمانی که احساس رضایت نمیکنن.
آقای درویش پور، خیانت یا بیوفایی تنها به خیانت جسمانی یا بیوفایی جسمانی محدود نمیشه. آیا ممکنه که دیگر اشکال خیانت یا بیوفایی رو توضیح بفرمایین و در ضمن بفرمایین که آیا اشکال بیوفایی در جامعه ایران و در دیگر جوامع یکسانه یا نه؟
ببین، من دقیق منظور این به اصطلاح این اشکال گوناگون بی‌وفایی رو اگر درست فهمیده باشم که صرفاً فقط رابطه جنسی نیست، شما ممکنه عاشق یک فرد دیگری بشید، اصلاً حتی رابطه جنسی هم نداشته باشید، این در نزد به اصطلاح یکی از دو طرف بی‌وفایی تلقی بشه. من خواستم به این نکته برگردم که اول اینکه در جامعه نظیر ایران به رغم این همه نگاه منفی در قوانین و نظام به اصطلاح روابط جنسی موسوم به بیوفایی، با این همه این همه میزانش بالاست، ناشی از این حقیقت تلخه که در این کشور در جامعه ایران آزادی های جنسی وجود نداره. افراد به سادگی نمیتونن مثلا رابطه جنسی قبل از ازدواج داشته باشن. هنوز در بخش از جامعه، البته شکسته این الگوها، هنوز باکرگی یک مفهوم مقدسه، یا حداقل حکومت به شدت مبلغ در واقع این هست کنترل روابط جنسی. زنان به تجربه نخستین تجربه جنسیشون با شوهرشون به اصطلاح موسوم به اون شب زفاف به عنوان یه تجاوز نگاه میکنن. خیلی از موارد تحقیقاتی که من با خانم مصاحبه کردم رسما به عنوان تجاوز از اون نام بردن، چون همیشه این جدایی جنسی، زن و مرد از هم جدا باشن تو مدرسه، تو خیلی از محیط‌های دیگر، اصلا از مرد رو یک چهره به اصطلاح ترسناک ایجاد کرده و نه آموزش جنسی هست، نه آزادی جنسی هست. این سرکوب جنسی طبیعتاً زمینه ساز این میشه که تجربه از رابطه جنسی اولا به دلیل اینکه آموزش کافی وجود نداره با لذت تو هم نباشه، در خیلی موارد با درد همراه باشه و در خیلی از موارد با سردی همراه باشه. و نخستین اتفاقی که میتونه بیفته این هستش که فرد با شوهرش، با همسرش احساس نزدیکی نکنه و به سمت دیگری جذب بشه. شما وقتی روابط جنسی، شور جنسی سرکوب بشه، شما باید ابتدا ازدواج کنید تازه بعد مثلا رابطه جنسی بخواید پیدا کنید. خب معلومه که سردی جنسی، حتی جامعه‌ای که آپارتاید جنسی از جدایی زنان از مردان هست، معلومه که ناهنجاری های جنسی هم میتونه شدت بگیره. ببینید طبیعتاً ساختار پدرسالار خانواده، سرکوب شور جنسی در جامعه، فقدان آموزش و آزادی های جنسی در جامعه و حتی آزادی معاشرت و وجود در واقع وابستگی های اقتصادی زنان به مردان نقش مهمی پیدا کرده در این که بسیاری از به اصطلاح زنان به ازدواج تن میدن، در اون سر میبرن بدون اینکه احساس رضایت بکنن. و طبیعتاً این امر زمینه این که به فرد دیگری علاقه‌مند بشن، عاشق فرد دیگری بشن، افزایش پیدا خواهد کرد و چون امکان استقلال و جدایی رو به راحتی ندارن، بنابراین روابط به اصطلاح موازی رو برقرار خواهند کرد. و این به نظر من نتیجه طبیعی یک ساختار معیوب پدرسالار در خانواده است. در مورد مردان خب بیشتر به نقد از طریق چند همسری و صیغه میتونن کلی این تعدد روابط جنسی رو تجربه کنن، ولی بسیار از مردان هم در این قیدهایی که نظام پدرسالار آفریده خودشون درگیر اون هستن و بنابراین به سادگی حتی مردان هم اگر بخوان برن معشوقه‌ای داشته باشن یا بخوان برن رابطه جنسی دیگری برقرار کنن، به سادگی نمیتونن این رو اوریان کنن، علنی کنن. خود خیلی از مردان هم با عشق وارد رابطه نشدن و خانواده پدرسالار جایی برای یک عشق آزادانه بین زن و مرد فراهم نمی‌کنه. بنابراین ریسک این که از هر دو سو به صدا تمایل به فرد دیگری و روابط موازی شکل بگیره رو افزایش میده به حال در جامعه ایران. بنابراین در ایران زمینه‌های این آنچه که به نام بیوفایی جنسی یا اشکال دیگری بیوفایی هست ناشی از سرکوب و کنترل جنسی و فرهنگ سنتی است که نظام و دستگاه‌های به اصطلاح ایدئولوژیک سعی می‌کنند تحمیل کنند. ولی اینکه حتی آمار نشون میده این به اصطلاح بیوفایی جنسی موضوع بسیاری از طلاق هاست، خب قبل از هر چیز اینا نشانه محدودیت های جنسی ناشی از اینه که خیلی افراد با هم ازدواج کردن نه به دلیل تمایل جنسیشون به یکدیگر، کشش جنسیشون، بلکه به خاطر ملاحظات اقتصادی یا خانوادگی و غیره. و من ریشه در واقع این مسئله رو بیشتر هر چیزی ناشی از محدودیت و سرکوب شور جنسی آدمی میدونم. از این نظر اختیاری بودن رابطه به جای اجباری بودن رابطه کمک میکنه به این که افراد بهتر بتونن به شور جنسیشون پاسخ بدن. دو، هر چه سطح توقع و در واقع آگاهی، تناگاهی بالاتر بره، افراد تمایل به این که از دیگر حوزه های لذت جوی جنسی استفاده کنن افزایش پیدا میکنه. مثلا فیلم اروتیک ممکنه ببینن، ممکنه خیلی فانتزی های جنسی رو به کار ببرن. بنابراین در جوامع غرب به خصوص یک انقلاب جنسی پنهان نقش مهمی داشته در به اصطلاح رشد تنوع در روابط و آنچه که موسوم به اصطلاح حتی بی وفایی هست باید در این راستا توضیح داد. در ایران بیشتر محدودیت ها نوعی طغیان جنسی رو در بر داشته. طغیان جنسی با انقلاب جنسی الزاما یکی نیست و این طغیان جنسی همیشه الزاما به شکل دموکراتیک آزادانه و خیلی جنبه مثبت نداره. بسیار مواقع ممکنه حتی موضوع بهره گیری جنسی، سوء استفاده جنسی، به خصوص در بدهکاری های اجتماعی ممکنه مورد بهره برداری قرار بگیره. فحشای فروش به اصطلاح دختران در سنین پایین یک از جلوه های در واقع این سوء استفاده است که به خاطر این طغیان جنسی در جامعه شکل گرفته. این تنوع بیوفایی در جامعه ایران اگر از اشکال بسیار به یک معنی شاید متنوع‌تر و حتی حادتری برخوردار باشه، ریشه اون رو من در سرکوب جنسی شدیدی میبینم که در جامعه به ویژه حکومت سعی میکنه اعمال بکنه.
کمبود توجه، فقر و اعتیاد آیا از دیگر دلایل افزایش بیوفایی به همسر در ایران نیست؟
ببینید، من این اعتقاد رو ندارم. اون شما میتونید بگید فقر، میتونید بگید اعتیاد، میتونید بگید بزهکاری، اینها در فحشا نقش دارن، ولی خطای بزرگی است که ما تعدد روابط جنسی رو با فحشا این همانی بکنیم. اصلا خیلی از انسان ها درست به خاطر اینکه از سطح خیلی تحصیلات بالایی هم برخوردارن، خیلی از سطح امکانات اقتصادی گسترده تری برخوردارن، اصلا به اون به عنوان حوزه از نیازهای چگونه بگم لذت جویی جنسی نگاه میکنن. درستی یا غلطی اون موضوع بحث من نیست. نفس پذیرش نوعی پلورالیسم جنسی بخشی از یک فرهنگ دموکراتیک و فرهنگ به اصطلاح مدارجویان است که تو فرهنگ‌های جوامع مذهبی و سنتی از جمله ایران این به سادگی به رسمیت شناخته نمیشه، اما به رغم اینکه جامعه حکومت به رسمیت نمیشناسه، در زیر پوست شب در واقع این ماجرا جریان داره و روز به روز به گمان من طغیان‌های جنسی در ایران اشکال بهت‌انگیزی رو به خود میگیره که ما حتی در جوامع غربی شاهدش نیستیم. یک نمونهش مثلا زن‌های شوهرداری هستن که حتی معشوق مردشون هم به نوعی معرفی به خانوادهشون میکنن، نمیگن حالا معشوق، میگن دوست خانوادگی و حتی با اون میتونن مهمون برن، یا به اصطلاح پوز دوست مرد داشتن رو در میان دوستانشون بدن، در حالی که حتی در جوامع نظیر سوئد یه همچین چیزی اصلا انقدر دور از ذهن غریبه که حتی اگر افرادی هم رابطه جنسی مثلا حاشیه‌ای کناری داشتن یا معشوق یا معشوقه دارن، اون رو سعی میکنن پنهان کنن، نه اینکه حتی برن برای دوست و آشنا و غیره حتی معرفی بکنن یا به اصطلاح پوزشو بدن. اینها جلوه های از یک طغیان جنسی در جامعه است که زنان به شدت سرکوب شدن.
از شما سپاسگزارم آقای درویش‌پور.